کتابخوانی را باید جزء عادات خودمان قرار دهیم. چقدر کتابها را در همین نیم ساعتها می شود خواند؟ بنده دوره های 20 جلدی و 20 و چند جلدی کتاب را در همین فاصله های 10 دقیقه، 20 دقیقه و یک ربع ساعته خواندم. مقام معظم رهبری. بسم الله الرحمن الرحیم. همسفر دانا. در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه، معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه اقدام به تولید کتاب صوتی ویژه فرماندهان، مسئولان و مدیران نموده است. پیش از این 3 نمونه از تولیدات کتاب گویا در قالب رمان رد پای روباه ماموران MI6 در ایران با موضوع دخالت‌های دولت انگلستان در ایران، کتاب گویای سلوک عارفان، زندگی نامه و شرح احوال و حکایات اخلاقی تعدادی از علمای اخلاق و کتاب گویای مأموریت در تهران، خاطرات ژنرال هایزر در خصوص دخالت‌های آمریکا و برنامه‌ریزی برای کودتا در ایران بعد از فرار شاه تولید و ارسال شده است و اکنون 4مین کتاب گویا تقدیم می‌گردد.
خاطرات مستر همفر، جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی، ترجمه به فارسی فاطمه کاظمی، انتشارات آفرینه.
هنگامی که سپاهیان اسلام ارتش امپراتوری بیزانس را در سرزمین شام و مصر شکست دادند، به سمت شمال آفریقا پیشروی کردند و به اندلس رسیدند، اما نتوانستند برای همیشه منبع خطری را که ممکن بود در این مناطق آنها را تهدید کند از بین ببرند و مجبور شدند از این مناطق عقب نشینی نمایند، زیرا ساکنان مناطقی که در کوههای تروس، دریاهای مانش، شمال و بالتیک بودند شورش کردند.
به محض اینکه گروه‌های بیزانس از حالت رکود و سردرگمی خارج شدند، به دنبال فرصتی برای بازپسگیری امپراتوریشان افتادند و با استناد به متون تحریف شده عهد قدیم در صدد لطمه زدن به مسلمانان برآمدند. در این بین فقط یهودیان نبودند که مطالب کتب عهد قدیم را به نفع خود تفسیر کردند، بلکه مسیحیانی هم که متون عهد قدیم را با متون انجیل معروف به عهد جدید درآمیخته بودند، مطالب کتاب مقدس را به نفع خود تفسیر می نمودند.
بدین ترتیب دیری نپایید که در زمان حکومت اموی، مرکز خلافت شاهد نفوذ اهل کتاب به حیطه شخص امیرالمؤمنین بود. به عنوان مثال، معاویه در طول خلافت خود و خلافت فرزندش یزید، سرجون را به عنوان مشاور برگزید و با میسن نصرانی که می گفتند به دین خود باقی ماند ازدواج کرد. میسن بعد از طلاق از معاویه فرزندش یزید را با خود برد تا در میان قوم خود زندگی کند. اختل که شاعری مسیحی بود و برای دربار اموی شعر می گفت نیز در دربار زندگی می کرد و با حمایت یزید و جانشینان یزید به اسلام توهین می نمود و اسلام را مورد تمسخر و استهزا قرار می داد.
مسیحیان به این حد اکتفا نکردند و در زمان حکومت مروانیان بیزانس ها به سرعت اقدام به فعالیت نظامی نمودند. بدین ترتیب گوستیانوس با گروه های جنگنده خود به کوههای سوریه که امروز کوههای لبنان نامیده می شود حمله کرد و توانست خلیفه مسلمانان را مجبور کند که سالانه جزیه بپردازد.
این جنگ فقط به مبارزه طلبی نظامی بسنده نکرد، بلکه به زمینه اقتصادی نیز کشیده شد. سکه‌ای که در کشورهای روم استفاده می‌شد، در کشورهای اسلامی نیز استفاده می‌گشت و مسلمانان بعد از رنج و مشقت زیاد توانستند مشکل ارضی را حل کنند.
به تدریج تلاش‌های مسیحیان کم شد تا آنجا که در دوران عباسی به حد اقل رسید، زیرا در این دوره شورش‌های مسیحیان به شدت سرکوب می‌شد. در قرن 11 طلایه‌داران ارتش‌های صلیبی پس از نفوذ ضعف و تفرقه در پیکره دولت اسلامی، شیپورهای داخلی را در مرکز خلافت به صدا درآوردند. اقتدار صلیبی در بخش غربی سرزمین شام به مدت 2 قرن ادامه یافت و در نهایت ارتش‌های صلیبی شکست خوردند و به کشور خود بازگشتند بدون اینکه این شکست خاتمه کارشان باشد.
رهبران و فرماندهان صلیبی دریافتند که مسلمانان هنگامی که سرزمینشان در معرض تهاجم کفار قرار می‌گیرد تا مرز شهادت می‌جنگند و از سرزمین خود دفاع می‌کنند. همچنین فهمیدند عاملی که به یک مسلمان انگیزه می‌دهد تا در راه وطنش جانفشانی کند دین اسلام است.
بدین ترتیب دشمنان اسلام در صدد نابودی این انگیزه و محرک یعنی دین برآمدند. تجربه ثابت کرده که با نیروی نظامی خارجی نمیتوان دین را نابود کرد. به همین دلیل دشمنان اسلام تلاش‌هاشان را به سمت داخل متمرکز نمودند.
دخالت‌هایی که در دوره عثمانی صورت می‌گرفت حول دو محور اقتصادی و دینی بود. در زمینه اقتصادی بین دولت عثمانی و دولت‌های اروپایی روابطی تجاری برقرار شد. پادشاه عثمانی به منظور حمایت از این منافع امتیازات فراوانی به تاجران غربی واگذار نمود. در نتیجه بسیاری از رعایای خود پادشاه عثمانی مسیحی بودند. از طرفی در زمینه دینی جنبش فعالیت‌های تبلیغاتی مسیحی آغاز به کار نمود. این جنبش نه فقط مسیحیان شرقی را بلکه مسلمانان را هم فریب داد.
مبلغان مسیحی به بعضی از طایفه‌های مسیحی امتیازاتی می‌دادند و آنان را تحریک می‌نمودند تا رهبران فئودال‌ها را مورد هدف قرار دهند. تلاش‌هایی که در این زمینه انجام می‌گرفت باعث شد برخی از حاکمان در سوریه نافرمانی کنند. اما به دام انداختن به دو شکل مختلف صورت گرفت. اول اینکه گروه‌های غیر مسلمان تظاهر کردند که به اسلام ایمان آوردند. این عملیات در مناطق اروپایی ترکیه صورت گرفت.
دوم اینکه گروه‌های مسلمان که از اصول اسلامی برخوردار بودند به وجود آمد و از این گروه‌ها برای ضربه زدن به اسلام استفاده شد. تمام این اقدامات با عملیات استعمار فرهنگی همراه بود.
عملیات استعمار فرهنگی را آغاز نمودند. این عملیات تفکر سیاسی اسلام را مورد هدف قرار داد. بدین ترتیب به نسل‌های اسلامی تلقین کردند که اسلام فقط دین عبادت است و هرگز نمی‌تواند مشکلات سیاسی و اجتماعی موجود در این عصر را حل کند. آنان بدین منظور شعار جدایی دین از سیاست را سر دادند. همچنین به رواج شعارهایی که در اروپا به مناسبت انقلاب‌های اجتماعی در قرون جدید سر داده می‌شد پرداختند.
گروه‌های سیاسی غرب زده که این شعارها را دریافت می‌کردند، گوش به زنگ رفتارهای ارباب استعمار و امپریالیست‌ها در کشورهای مستعمره بودند تا بدین وسیله پایبندی خود به این شعارها را به اثبات برسانند.
همچنین حمایت نیروهای اجنبی از طرفداران دیانت‌های غیر اسلامی مثل حمایت فرانسوی‌های کاتولیک و حمایت روس‌های ارتدوکس به صورت مخفی صورت می‌گرفت. تمام اینها باعث نفوذ فرهنگ یهودی مسیحی در کشورهای اسلامی شد. با کوشش اندیشمندان غربی برای رواج این فرهنگ‌ها در محیط اسلامی، قوانینی هم که از ریشه‌های رومی برخوردار بود، در کشورهای اسلامی رواج یافت. همچنین افکار سیاسی مبتنی بر میراث یونانی و لاتینی رواج یافت تا آنجا که نخبه روشنفکر دیگر به عقاید اسلامی توجه نمی‌کرد.
هنگامی که افکار و عقاید جدید غرب باعث ایجاد انقلاب علیه فکر سنتی در غرب شد، ما مسلمانان تصور کردیم این افکار بحران‌ها و مشکلات ما را هم می‌تواند حل کند. اما به تفاوت جوامع مختلف توجه نداشتیم و پیشنویس دانشمندان غربی را پذیرفتیم.
البته این پیشنویس ویژگی انعطاف پذیری داشت که با اوضاع مختلف حاکم در کشورهای اسلامی تنظیم می‌شد. در مناطق نزدیک به مرکز خلافت، فعالیت‌های گروه ضد اسلامی به دلیل نظارت بیشتر خلافت محدودتر بود، اما در نواحی دورتر از مرکز خلافت، گروه‌های ضد اسلامی از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند.
در مناطق باز غرب، مثل کشورهای ساحلی یا مناطقی که طبیعت جغرافیایی آن آزادی بیشتری به گروه‌های ضد اسلامی می‌داد، استعمار فرهنگی و اقتصادی با شتاب و موفقیت بیشتری انجام می‌شد. در مناطق بسته و مناطقی که نفوذ افکار جدید در آن دشوارتر بود، طرح دشمنان اسلام حمله کردن به خود اسلام بود، به طوری که این طرح با هدف بازسازی اسلام به شیوهی که اهداف غربی ها را محقق می ساخت دنبال شد.
مبلغان غربی از گمراهی فرهنگ دینی در محافل بدوی و سطحی بودن طرز تفکر آنها از عادات و رفتارهای جاهلانه قبیله‌ای بهترین استفاده را می بردند. با وجود اینکه غربی‌ها در اجرای تمام جزئیات طرح خود از قاعده کلی تفرقه بیانداز و حکومت کن استفاده می‌کردند تا بدین وسیله باعث فروپاشی مناطق اسلامی و همچنین باعث تفرقه و درگیری بین مسلمانان شوند، اما تلاش و اهتمام آنها متناسب با اهمیت موقعیت اقتصادی و جغرافیایی بود.
بدین ترتیب انگلیسی‌ها به عمق استراتژیک قوانین خود و حفاظت از آن در مسیر هند، در خلیج و دریای عمان به شبه جزیره عربستان اهتمام ورزیدند. با توجه به فضای بسته شبه جزیره عربستان و ویژگی‌های بدوی برخی ساکنان، در درجه اول طرح سیطره دینی در این منطقه به اجرا درآمد. برای اثبات این مسئله کتابی را ارائه دادیم که در آن به روش‌های سلطه غربی‌ها بر مسلمانان اشاره شده است.
مستر هنفر در خاطرات خود زیرکی استعمارگران را در مقابل سادگی مردم بدوی به تصویر می‌کشد، به طوری که مأموران و نمایندگان استعمارگر از نقاط ضعف مسلمانانی که به دنبال شهرت بودند استفاده نمودند.
مستر هنفر از تمایلات محمد ابن عبدالوهاب به نفع خود استفاده کرد و تمایلات او را در مسیری که به سود انگلیسی ها بود قرار داد، به طوری که محمد ابن عبدالوهاب را درگیر مسائل عجیبی کرد. عبدالوهاب قدرت مقاومت در برابر افرادی که کلید آیندهش به دست آنها بود را از دست داد.
در قرن بیستم ما خود را در مقابله با حاکم سرزمین های مقدس یافتیم. حاکمی که به دشمنان عرب و اسلام خدمت می نمود و در عوض خدمت به مسلمانان حساب های شخصی و مخارج خوشگذرانی های ناپسند خود را تأمین می کرد. در واقع حاکمان اسلامی تا جایی به خوشگذرانی پرداختند که مورد شگفتی و تمسخر جهانیان قرار گرفتند، حالان که در آن زمان ملت‌های اسلامی با قحطی و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کردند.
این موارد نه فقط صحت یادداشت‌های هنفر و امثال هنفر را به اثبات می‌رساند، بلکه نیرنگ و خطر جدی آنها را نیز روشن می‌نماید. سازمان‌هایی که هنفر برایشان کار می‌کرد در صدد ایجاد مذهب جدید اسلامی و دولتی در منطقه شرقی صحرای نجد بودند تا بدین وسیله بر قبیله‌های اطراف تسلط یابند و مرزهای ساحلی خود را حفظ کنند. در نتیجه اقدامات علیه اسلام گسترش یافت و به درجه خطرناکی رسید. این اقدامات در نسل حاضر نیز به دست امثال هنفر ادامه دارد، تا اینکه پس از افول ستاره امپراتوری پیر انگلیسی، جاسوسان آمریکایی توانستند بر ثروت، دربار، اداره و ارتش سرزمین‌های مقدس اسلامی تسلط یابند و از این سلطه برای تحقق اهداف حکومت خود استفاده کنند.
پاورقی ویراستار. مذهب محمد عبدالوهاب مذهبی بود که از سوی انگلیس‌ها وضع شد. در واقع انگلیسیان ابن عبدالوهاب را تشویق کردند که این مذهب را علنی کند و به او امکان ایستادگی در برابر مسلمانانی که این مذهب را نوعی بدعت در تاریخ اسلامی می دانستند دادند. دستاوردهای غربی ها بسیار شگفت‌انگیز بود. به منظور گسترش فکر جدید بسیاری از اعراب کویت تا یمن کشته شدند.
بعد از جنگ جهانی اول، اقتصاد کشورهای اسلامی تضعیف شد تا آنجا که پس از جنگ جهانی دوم کشورهای اسلامی تسلیم آمریکایی‌ها شدند.
بدین ترتیب تمام درآمدهای حاصله در کشورهای عربی و دیگر نواحی جهان در خدمت طرح‌های آمریکایی قرار گرفت. از جمله تأمین سرمایه طرح‌های آمریکایی برای سرکوب کردن ملت‌ها و تسلط بر آسمان کشورهای عربی از طریق هواپیماهای مجهز به رادار.
ابرقدرت‌ها حتی بر انجام فریضه حج تسلط یافتند و به برخی از مردم اجازه انجام این فریضه را دادند و برخی دیگر را از انجام این فریضه محروم نمودند. آنان بعد از حد که حرمت و تخریب حرمهای اهل بیت و صحابه بعضی از دستورات اسلامی را حرام و بعضی دیگر از دستورات اسلامی را مباح اعلام نمودند.